چین، کره شمالی رو در انتخابات امریکا در واقع مطرح کرده و موضوع نقش‌آفرینی این بازیگران خارجی در فرایندهای انتخاباتی این کشور رو به صدر مباحث سیاسی واشنگتن بازگردوند. حالا این ادعا در شرایطی مطرح میشه که مسئله امنیت انتخابات و مناقشات سیاسی پیرامون اون طی سالهای اخیر به یکی از موضوعهای پرچالش در فضای داخلی امریکا هم تبدیل شده. ترامپ با برجسته کردن تهدیدهای خارجی بار دیگه انگشت اتهام رو به سوی رقبای بین المللی امریکا نشونه گرفته، اقدامی که حالا علاوه بر ابعاد امنیتی دارای جنبه‌های سیاسی و رسانه‌ای هم هست. در داخل امریکا موضوع انتخابات همواره یکی از میدان‌های اصلی رقابت میان جریان‌های سیاسی هست و طرح ادعا درباره دخالت خارجی میتونه بر شکل‌دهی افکار عمومی، تقویت گفتمان‌های امنیتی و افزایش فشار بر رقبا اثرگذار باشه. در همین راستا گفتگو میکنم با جناب آقای احمد نوری، کارشناس مسائل سیاسی. جناب آقای نوری عزیز، سلام، درود بر شما.
من خدا
درود بر شما. آقای دکتر، چرا دونالد ترامپ بار دیگه ایران و روسیه، کره شمالی، چین رو به دخالت در انتخابات امریکا متهم میکنه؟ مثلا این ادعا در شرایط سیاسی امروز امریکا چه اهداف داخلی رو دنبال میکنه؟
خب از وقت چون این ادعایی حسنا به 2020 در انتخابات رئیس جمهوری امریکا که منجر به شکست دونالد ترامپ شد،
بله،
مطرح بود. یک سری اسناد و مدارک هم FBI اونجا مطرح کرد در مورد دخالت به خصوص چین روسیه در انتخابات آمریکا و خیلی سر و صدا کرد، حتی منجر به تسخیر کنگره توسط طرفدارای ترامپ در آمریکا شد. زد و خوردهای شدیدی هم در اونجا مطرح شد. به صورت ناپلئونی هم ترامپ در اون انتخابات شکست خورد و همواره در 4 ریاست جمهوری بایدن از چند گاهی ترامپ مسئله مطرح میکرد که دیگه در این انتخابات 2024 برنده شد و تقریبا دیگه کمتر در مورد صحت انتخابات آمریکا داخلات بیرونی صحبت میکرد تا همین هفته گذشته که مجدد این بحث رو مطرح کرد. صدای من رو دارید؟
بله بله، صدای شما دارم.
مطرح کردن دوباره این مسئله دو تا کارکرد برای ترامپ داره. یکی کارکرد بیرونیه در مقابل این 4 کشوری که مطرح میکنه،
بله،
یک کارکرد و هدف داخلی برای ترامپ داره. در مورد محیط بیرونی، ترامپ با این ادبیاتی که مطرح میکنه، به خصوص نام ایران رو هم مطرح میکنه، یه جورایی دنبال این مسئله هست که هم در نظام بین الملل، هم در افکار عمومی، هم در رسانه‌های بین المللی یه جور مداخلات برون مرزی خودش رو بهش یه جورایی یه حالت چی میگن بهش مجوزی برای مداخلات برون مرزی برای خودش صادر کنه، بگه ببینید این کشورها در امور داخلی ما مداخله میکنن، دخالت میکنن و این حق رو هم به خودش بده که در امور سایر کشورها بتونه دخالت کنه. اما مهمتر از این هدف بیرونی، نظر شخصی بنده این است که هدف اصلی ترامپ از این بحث تاثیرگذاری بر روی انتخابات کنگره آمریکاست که به هر حال چند ماه دیگه برگزار میشه. از الان استارت انتخابات مقدماتی شکل گرفته. دونالد ترامپ با این ادبیات سعی میکنه اون طرفداران نجات پرست خودش، رادیکال ها، تندروها و جریان های ملیگرا و جمهوری ها رو که به هر حال تحت فشار جنگ با ایران، با گرونی و افزایش هزینه های سوخت دست و پنجه نرم میکنن، با چنین صحبت هایی سعی میکنه هیجان های اونها رو افزایش بده، جریان های تندرو رو به کار بگیره و بتونه به هر حال جریان های همسو با خودش رو در کنگره آمریکا به قدرت برسونه. ترامپ الان فقط چالشش دموکرات ها نیستن، حتی در بین جمهوری‌خواها هر چند اقلیت باشند، اون جریان ضد ترامپ در درون جمهوری‌خواها همونا را برای خودش تهدید میتونه و به خاطر همین برای ادامه حیات سیاسی خودش در 2 سال آینده و همینطور به قدرت رسیدن اطرافیانش برای انتخابات‌های بعدی که برنامه ریزی کرده، نیاز به یک حمایت جدی کنگره داره و پیروزی در انتخابات پیش روی کنگره آمریکا برای ترامپ بسیار حائز اهمیت هست. به نظر من اصل کلیدی این صحبت‌ها سرمایه‌گذاری بر روی چنین ادبیاتی برای پیروزی در انتخابات پیش رو هست و تاثیرگذاری بر افکار عمومی آمریکا و همینطور مجاب کردن اونها به مداخلات برون مرزی.
حالا صحبت از افکار عمومی خود مردم آمریکا رو مطرح کردید، آیا این خودش باعث تقویت جایگاه سیاسی دولت حالا یا جریان‌های حامی ترامپ و تأثیرگذاری بر رقابت‌های داخلی اصلا تبدیل میشه این داستان؟
بله، من عرض کردم هدفش همینه و تأثیرم داره. ببینید، شما وقتی یک چالش داخلی دارید به نام افزایش سوق، افزایش سوق واقعا توی آمریکا یک مسئله بسیار بسیار جدی هست و تأثیرگذار. این رو در کتاب هنر تحریم‌ها نویسنده میاد به مطرح میکنه، وقتی میاد نقد کنه.
یه قدری کیفیت صداتون آقای دکتر پایین اومد.
بهتره؟
بله بله، یه آره بله.
در کتاب هنر تحریم ها وقتی میخواد نقد کنه سیاست تحریم بنزینی ایران رو، میگه آمریکا وضعیت سوخت رو با خودش رو با ایران مقایسه کرده، در حال که در کشور آمریکا مسئله سوخت یک مسئله بسیار بسیار کلیدی و تاثیرگذار در روند انتخابات هست. در حال این موضوع در 2-3 ماه گذشته و قطعا در 2-3 ماه آینده میتونه حاشیه بسیار خطرناکی رو برای ترامپ و جمهوری خواهان ایجاد کنه. شما وقتی بخوای این واقعیت رو به حاشیه ببری، نیاز به یک جو روانی و هیجانی داری و چه چیزی بهتر از این که شما بیای طرفداران خودت رو با یک تهدید بیرونی مواجه کنی به نام ایران، چین، روسیه و آمریکا که بگی اگر قرار باشه ما نباشیم، جمهوری خواه نباشه، شما باید کشور رو در اختیار این 4 کشوری قرار بدید که به هر حال مردم آمریکا این 4 تا رو جزء 4 دشمن اصلی خودشون میدونن. به هر حال رسانه‌هاشون این کارو کردن، مجاب کردن مردمشون رو که این 4 کشور رو تهدید جدی و بالقوه برای کشور خودشون قلمداد کنن. به خاطر همین تمرکز بر روی این مسئله میتونه تا حدود زیادی دستش رو در انتخابات پر کنه و اون چالش های اقتصادی ناشی از افزایش قیمت سوخت رو به حاشیه ببره.
حالا آقای دکتر، قبلا مطرح شده بود نام جمهوری اسلامی ایران، ولی الان میبینیم کنار روسیه، چین، کره شمالی در واقع این اتهامات نام ایران رو برده. چه پیام و اهدافی در حوزه سیاست خارجی امریکا و راهبرد فشار علیه رقبا داره؟
ببینید، این موضوع در سند امنیت ملی آمریکا هم وجود داره. شما در تمام ادواری که سند امنیت ملی آمریکا میاد بیرون، همیشه این 4 کشور، حالا بعضی موقع روسیه اوله، بعضی موقع چین اوله. تو دولت ترامپ معمولا چین اول بوده، بعد ایران رو یا روسیه اول و دوم و سوم میشن، فرق نمی کنه. ولی این 4 تا کشور رو به عنوان تهدید همیشه در طول تقریبا 1 دهه گذشته به شدت مطرح، قبل از اونم بوده، ولی 1 دهه گذشته در سند امنیت ملی آمریکا هر رئیس جمهوری که اومده این 4 کشور به عنوان تهدید مدام در رسانه‌های داخلی و بیرونیشون مطرح کرده. یه جورای اجماع ایجاد میکنه، یعنی باعث میشه که در ساختار داخلی و سیاست داخلی کشور آمریکا برخی اختلافات، چالش‌ها به حاشیه بره حول یک دشمن مشترک، یه تهدید مشترک. در واقع بعد از فروپاشی شوروی در دهه 90 ببخشید که مدام نزدیک به 3-4 دهه شوروی رو به عنوان تهدید مطرح می‌کردن برای ایجاد انسجام در داخل سرزمین‌های ایالات متحده آمریکا، بعد از اون یه مدتی اسلام ستیزی اوج گرفت و دیدن اونقدر جواب نداد، حالا ازش استفادهش رو کردن یکی دو دهه با گروهک‌های تروریستی و سلفیگری‌هایی که خودشون ایجاد می‌کردن در منطقه، یا یه جورایی تونستن اون انسجام رو حفظ کنن. همیشه آمریکا یادتون باشه دنبال این هست که یک دشمن و یک تهدید بزرگ برای خودش توی رسانه‌هاش مطرح کنه. اما دیگه تقریبا از اواخر 2016 به بعد، به خصوص 2020 به بعد دیگه، ببخشید 2016 به بعد، یعنی با ریاست جمهوری دوره اول ترامپ، دیگه تمرکز رو این 4 کشور شدیدتر شد توی 1.5 گذشته.
بله.
و این 4 کشور رو به عنوان یک بلوک تهدید کننده امنیت غرب و به خصوص آمریکا مطرح میکنن. هر از چندگاه یه وقت در موقعی که تهدید اقتصادی چین برجسته میشه، یه موقع تهدید ایدئولوژیک ایران قابل سختی مسیحای صهیونیست‌گرا مطرح میکنن، یه موقع تهدید امنیتی روس‌ها رو و کره شمالی رو مطرح میکنن. این 4 کشور رو به هر حال یک بلوکی میدونن که تهدید هست برای امنیت ملی آمریکا، و از قبل این تهدید و دشمن تراشی و بلوک سازی که ایجاد میکنن، به هر حال دنبال این که فضای سیاست داخلی خودشون رو کنترل کنن.
حالا آقای دکتر نوری عزیز، تداوم یه همچین ادعاهایی درباره دخالت خارجی در انتخابات امریکا چه تأثیری بر اون اعتبار نظام سیاسی کشور یا فضای روابط بین الملل؟
آفرین، این نکته خیلی مهمیه، چون خیلی از منتقدان ترامپ این رو مطرح میکنن. شما وقتی مدام یه تهدیدی رو مطرح میکنن، اون در حوزه مداخله انتخابات هم 2020 مطرح کردید، هم الان دوباره مجدد این درسته که دستاوردی حزبی و انتخاباتی برای خودت ایجاد میکنی، اما در بلند مدت اون اعتبار و اعتماد و اون به هر حال هیمنه خودت رو زیر سوال میبری. یعنی شما که خودت رو ابرقدرت میدونی، هژمون نظام بین الملل میدونی، یعنی نمیتونی فضای سایبری کشورت رو کنترل کنی، یعنی نمیتونی
ضعف خودت رو میرسونه به نوعی.
فرمودید منتقدان ترامپ الان دقیقا دموکرات ها توی انتخابات آینده روی این مسئله تمرکز خواهند کرد که بله، شما به عنوان رئیس جمهور چرا اجازه میدید چنین مداخله‌ای به فرض صورت بگیره؟ اون 4 سالی که خود رئیس جمهور بودی از دل ریاست جمهوری شو، شما مسئول انتخاباتی هستی، برای کاخ سفید مسئول برگزاری انتخابات بوده 2020، و خود رئیس جمهور، یعنی همین ترامپ تروریست، خودش رئیس جمهور بوده اگر تهدیدی اون موقع صورت گرفته. الان هم بخواد مداخله صورت بگیره، باز ضعف شماست، ضعف حکومت شماست. اینا رو قطعا مخالفانش و به خصوص جریان های دموکرات روی اون تمرکز خواهند کرد و مطرح خواهند کرد، و قطعا در بلند مدت هم آسیب ساختار سیاسی آمریکا میخوره.
ممنون و سپاسگزارم جناب آقای دکتر احمد نوری عزیز، خیلی محبت فرمودید. قربون شما برم، خدا حافظتون.
کمک های اولیه در سوختگی ها. سوختگی فقط تماس با آتش نیست. آب جوش، بخار، برق، مواد شیمیایی و حتی نور شدید آفتاب هم می توانند باعث سوختگی شوند. در کمک های اولیه، چند دقیقه اول بعد از سوختگی اهمیت بسیار زیادی دارد. قدم اول، حذف عامل سوختگی. اول باید عامل آسیبزا را حذف کنید. مصدوم را از منبع حرارت، برق یا مواد شیمیایی دور کنید. اگر لباس فرد آتش گرفته، اجازه ندهید بدود. او را متوقف کنید، روی زمین بخوابانید و شعله ها را خاموش کنید. در صورت امکان، از پتو یا پارچه زخیم برای خفه کردن آتش استفاده کنید. در برق گرفتگی قبل از تماس با مصدوم، جریان برق را قطع کنید. در سوختگی شیمیایی، محل آسیب را با آب فراوان شستشو دهید. قدم دوم، سرد کردن محل سوختگی. مهمترین اقدام در سوختگی های حرارتی، سرد کردن محل سوختگی با آب خنک جاری است. حداقل به مدت 20 دقیقه. از یخ یا آب بسیار سرد استفاده نکنید، چون میتواند آسیب بافتی را بیشتر کند. اگر ساعت، انگشتر یا لباس تنگ در ناحیه سوختگی وجود دارد، قبل از ایجاد تورم آنها را خارج کنید. اما لباسی را که به پوست چسبیده جدا نکنید. قدم سوم، انواع سوختگی. سوختگی درجه یک، فقط لایه سطحی پوست آسیب دیده است. پوست قرمز، خشک و دردناک می شود. سوختگی درجه دو، لایه های عمقی تر پوست درگیر می شوند و معمولاً تاول ایجاد می شود. سوختگی درجه سه، آسیب تمام ضخامت پوست را درگیر می کند. پوست ممکن است سفید، قهوه‌ای یا سیاه شود و گاهی درد کمتر باشد، چون پایانه های عصبی آسیب دیدند. قدم چهارم، پانسمان. بعد از سرد کردن، محل سوختگی را با گاز استریل یا پارچه تمیز بپوشانید. پانسمان باید شل و بدون فشار باشد. از ترکاندن تاول ها اجتناب کنید. روی محل سوختگی خمیردندان، روغن، کره یا مواد سنتی نگذارید. در صورت وجود چنین مواردی فوراً با اورژانس تماس بگیرید. اگر سوختگی وسیع است، اگر در ناحیه صورت، دستها، پاها یا دستگاه تناسلی قرار دارد، اگر ناشی از برق یا مواد شیمیایی است، اگر مصدوم مشکل تنفسی دارد. در سوختگی ها بنا به نوع آن، حسب عامل آسیب، سرد کردن سریع و پانسمان صحیح مهمترین اقدامات کمک های اولیه هستند. اقدام درست شما می تواند شدت آسیب را کمتر و به نجات جان مصدوم کمک کند.
خب وقتتون بخیر باشه دوستان عزیز، بپردازیم به موضوع دیگری، راجع به تحولات سیاسی در رژیم صهیونیستی از بحران درونی و انحلال کنست تا آینده جنگ غزه و معادلات امنیتی منطقه. رژیم صهیونیستی در شرایطی با یکی از پیچیده ترین دورهای سیاسی و امنیتی خودش مواجه شده که جنگ غزه همچنان به عنوان مهمترین پرونده پیش روی این رژیم ادامه داره. حالا همزمان با تداوم درگیری‌ها، شکاف در اون شکاف‌های داخلی میان جریان‌های سیاسی، اختلاف نظر میان مقامات نظامی و سیاسی، فشارهای اجتماعی و بین‌المللی و بحران‌های مربوط به مدیریت جنگ، فضای تصمیم‌گیری در سرزمین اشغالی رو با چالش جدی روبرو کرده. بحران‌های سیاسی از جمله بحث انحلال کنست و اختلافات فزاینده میان احزاب و جریان‌های مختلف نشانه‌های دوستان از عمق شکاف در ساختار سیاسی رژیم صهیونیستی، شکاف‌هایی که میتونه بر آینده کابینه، نحوه ادامه جنگ و نوع مواجهه این رژیم با تحولات منطقی اثرگذار باشه. حالا در شرایطی که بخشی از جریان‌های سیاسی و امنیتی بر ادامه رویکرد نظامی تاکید دارن و گروهی دیگه نسبت به پیامدهای اون هشدار میدن، این پرسش مطرح میشه که آیا بحران‌های داخلی میتونن مسیر تحولات امنیتی رو تغییر بدن، یا اینکه تنش‌های منطقه‌ای خود به ابزاری برای مدیریت بحران سیاسی در داخل این رژیم تبدیل میشه. در همین راستا گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر حسن لاسچردی، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای لاسچردی عزیز سلام، درود بر شما.
به نام خدا، من هم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون عرض سلام و عصر بخیر دارم در خدمت.
آقای دکتر، شکاف و بحران‌های سیاسی داخلی در رژیم صهیونیستی تا چند اندازه میتونه بر تصمیم گیری های مرتبط با ادامه جنگ غزه یا حالا حرکت به سمت راهکارهای سیاسی اثرگذار باشه؟
بله، همونجور که مستظر هستید، به صورت به دلیل در حقیقت حضور رژیم صهیونیستی در این جنگ و هزینه‌ها و چالش هایی که این جنگ برای اون رژیم در حقیقت درست کرده، موضوع انحلال کنیسه به تبع انحلال دولت و در حقیقت شکنندگی اون دولت ائتلافی که ما الان در زمین های اشغالی باش مواجه هستیم از جمله محتملات هست. همه تلاش لیکودی ها به رهبری نتانیاهو این هستش که دلایل و عوامل و شرایطی رو در حقیقت بسازن که اولا موضوع جنگ همچنان در اولویت باشه، نقطه دوم همراهی ایالات متحده رو میخوان که در این جنگ تنها نباشن و به نوعی به دلیل فشارهای داخلی بتوانن در قبال احزاب مخالف، به دلیل در قبال گروه های مختلف سیاسی اجتماعی و از همه مهمتر نظامیان که به عنوان یکی از در حقیقت مخالفین شرایط فعلی ازشون نام برده می شود در حقیقت بتوانن مقاومت کنن و بتوانن جامعه رو حفظ کنن. آنچه که شاید خیلی مهم باشین ازش که هزینه های این جنگ، یعنی هم برآوردی که اونها در آغاز این تجاوز داشتن، خب هم برخی از نمایندگان کنیست و هم برخی از نمایندگان کمیته آمریکا مطرح کردن به عنوان مخالفین جنگ که آنچه که نتانیاهو و ترامپ وعده داده بودند موضوع در حقیقت فروپاشی نظام جمهوری اسلامی ایران در اقل وقت بوده و خب الان با اون چیزی که اونا وعده کرده بودن نه سازگاری دارن، نشانه های آنچنان محکمی رو در این زمین اونها ارائه کردن. در این حال همه ی هم مقامش این بود که با ورود به جنگ به نوعی به بقیه این صلاحاً وعده رو داده بودن که این اتفاق حتما خواهد افتاد. لذا امروز یکی از مسائل بسیار مهمی که ما در داخل سرزمین های اشغالی باش مواجه هستیم موضوع وعده هایی است که لیکودی ها به رهبری نتانیاهو دادن در رابطه با فروپاشی جمهوری اسلامی ایران. خب این مسئله اتفاق نیفتاد. نکته دوم که مثلا نکته خیلی مهمی هست ورود اونها به جنگ و هزینه ها و در حقیقت لطمات و صدمات و خساراتی که به رژیم صهیونیستی خورده. به طور حد آنچه که مسلمه هستش که امروز یکی از واحدهای سیاسی که در جنگ ضررهای متعددی خورده، خب هم تأسیسات زیربنایی، هم مراکز نظامی، هم مراکز مهم اطلاعاتی در جنگ 40 روزه توسط در حقیقت نیروهای مسلح ما به دلیل هماوردی که در صحنه جنگ با اونها داشتیم مورد آسیب جدی قرار گرفته. در این حال برخی از مراکز اطلاعاتی اونها، برخی از وزارتخونه‌ها و مراکز مهم اونها که خودشون مطرح کردن یا توی گزارش‌های رسانه‌ها بعداً اومده به دلیل سانسوری که رژیم صهیونیستی در دوران جنگ داشته، خوب نمیذاشته اطلاعات پخش بشه، ولی خوب در گذر زمان اطلاعات پخش شده. لذا یکی از نکات خیلی مهمی که الان تیم لیکود و به رهبری نتانیاهو باش مواجه هستن بحث خسارات، بحث تلفات، بحث تأثیرات جنگ بر داخل سرزمین های اشغالی است. خوب تحرک جغرافیایی که این جمعیت رو بالا پایین کردن، خوب مستقر هستید ورود حزب الله به جنگ سبب شده که مناطق شمالی سرزمین‌های اشغالی کلا خالی بشه. اونا مجبور هستن که این خیلی این آوارگان رو جابجا کنن. خب آسیب‌هایی که وارد شده ورود اونها به لبنان سبب شد که فسارات نظامی ببینن، خیلی از سربازاشون اسیر شدن. مناطق در حقیقت شمال سرزمین‌های اشغالی تحت تاثیر جنگ هم آسیب اصلا هم شکلی دیده، جاش تخریب شده. حزب الله از موشک‌هاش، از پهپادهاش و از امکانات نظامی استفاده کرده برای عقب روندن اونها. یک نبرد تن به تن حتی در برخی از روستاهای مناطق مرزی شکل گرفته که خب همه اینها داله بری هستش که رژیم صهیونیستی از این منظر یعنی از منظر یکی از رقبای خودش که نزدیکترین اصطلاحاً قربت جغرافیایی یا نزدیکترین فاصله جغرافیایی داشته در خود.
بله.
برای این حال آنچه که عرض کردم علاوه بر این موضوع، موضوع بحث بازار و اصلا حوزه بازرگانی و سرمایه گذاری است که برای رژیم صهیونیستی خیلی مهم است. خب مستقر هستید هر جنگ و نزاع درگیری که در این سرزمین رخ بدهد، هم موضوع سرمایه گذاری، هم بحث تجاری، هم بحث مهم و اساسی بازارهای بورس یا بازارهای سرمایه گذاری که عرض کردم و به تبع برخی از بازارهای دیگه مثل بحث توریسم و حوزه در حقیقت گردشگری اونها مورد لطمه قرار میگیره. خب این هم یکی از فشارهایی که اونها دارن. در این حال با توجه به این که رژیم صهیونیستی در دوران جنگ آسیب‌های متعددی دیده، از جمله بحث‌های مرتبط با حوزه تجارت و بحث رد و بدل کردن کالا و خدمات و دیگر چیزها که هم رزمندگان در حقیقت یمنی زحمت کشیدن این کار را انجام دادن و اعلام کردن که به دلیل فشارهای رژیم صهیونیستی علیه حوزه‌های مقاومت داره هر کشتی که به طرف اونها میره رو میزنن. در این حال خساراتی که از کردن از طریق کارهایی که جمهوری اسلامی در حوزه نظامی علیه رژیم صهیونیستی داشته، مجموع اینو شرایط رو به گونه‌ای کرده که مخالفین داخلی امروز به عنوان یک تره بزرگ به دنبال پاسخ دادن لیکودیا به این سوال از این جنگ چه اصطلاحا منفعت و چه دستاوردی برای اونها داشته که به نظر میاد این موضوع بسیار مهمی است و همچنین که عرض کردم از درون حتی صلاحاً رفقا و همحزبی های لکودی آقای نتانیاهو برخی از علما هستن که این سوال رو مطرح میکنن تا صلاحاً مخالفین سریع سیاسیش که اونا بعید نید ولی از همراهان خیلی بعید.
البته در حدی هم نیستش که بخوام بگیم آقای نتانیاهو واقعا
حالا بله حسنا من این رو به دلیل این عرض کردم که بتوانم طرح موضوع اصلی اون که
بله درست میگه
داخل رژیم هست رو ولی به اصلا نتانیاهو به عنوان یک عنصری که الان در تحولات سیاسی رژیم صهیونیستی نقش آفرینی میکنه امروز تحت فشار گروه های مختلف هست. در جنگ غزه ما شاهد بودیم که اونها از طریق سه نیروی بزرگ تحت فشار بودن. به نظر من همچنان اون نیروهای بزرگ همچنان دارن نقش آفرینی میکنن. رقبا خانواده های اصطلاحا نظامیان و سیاسیون در حقیقت مؤثر داخل سرزمین های اشغالی و خارج سرزمین اشغالی اینا آره. از این نیروهایی هستن که همیشه در رابطه تصمیمات بزرگ مثل جنگ و صلح و نبرد و درگیری همیشه یک نگاه انتقادی داشتن. به این خاطر که همیشه فکر می‌کنم رژیم صهیونیستی در درون بحران ها خودش رو در حقیقت در معرض خطر می‌بینه و احتمال آسیب دیدن و احتمال ضربه خوردن بزرگ هست. لذا این مخالفین همیشه در قبال تحولات نگاه نقادانه داشتند و در رابطه با شخص نتانیاهو این نگاه نقادانه به دلیل نوع سیاست گذاری که همیشه اونها تو حوزه‌های امنیت در حقیقت تمرکز دارن و میخوان و تلاش میکنن که با ترسوندن دیگران در حوزه امنیت انسجام به وجود بیارن، کمک های خارجی جذب کنن، تسلیحات و دیگر چیزها، معمولا با نقادی بیشتری مواجه. در اصل آنچه که عرض کردم تمرکز بر این موضوع داره که رژیم صهیونیستی به سر کرده که نتانیاهو امروز تحت فشار هستش و این فشار بر اساس برخی تحلیل ها حتی میتواند به انحلال در حقیقت کنست بیانجامد که دولت ائتلافی در حقیقت ساقط بشه و خب خیلی معتقد هستن اصلا اساسا تلاش و کوششی که نتانیاهو و تیمش دارن میکنن که بهانه جنگ شاید اونها رو حالا نگه داره، ولی اگه جنگ تموم بشه و به نوعی بهانه ازشون گرفته بشه حتما بحث فرایند و افول سیاسیشون و به طب محاکمهشون و پرونده هایی که حالا دارن آغاز خواهد شد و اون یک فرایند جدیدی در فضای سیاسی داخلی اسرائیل خواهد.
ممنون و سپاسگزارم آقای دکتر لاشردی عزیز، خیلی محبت فرمودین.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
قربون شما برم. خب دوستان عزیز وقتتون بخیر باشه. گفتگوی داشتم با آقای حسن لاشچری، کارشناس مسائل غرب آسیا، در مورد اتفاقاتی که در واقع خاورمیانه داره میفته و این اتفاقاتی که در کشور عزیزمون ما آرزو میکنیم و واقعا با آرزوی اون که رزمندگان و مدافعان این سرزمین همیشه سربلند و موفق باشن. امید داریم ایران عزیزمون در سایه همدلی، اقتدار و پایداری مردمانش از هر تهدید و دشمنی در امان بمونه و مسیر آرامش، امنیت و پیشرفت رو با قدرت ادامه بده.
Let's go.